بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که بحث در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی و اقوال ثلاثه‌ای که در این بحث وجود داره، باید ببینیم که کسانی که قائل به براءت عقلی هستند چه دلیلی دارند و تقسیم و تنظیم بحث اینطور شد که اول ببینیم که آیا براءت عقلی در ما نحنفی جریان دارد که مرحوم شیخ انصاری معتقده، یا جریان ندارد که مرحوم آخون معتقده. از کلمات مرحوم شیخ در رسائل دو دلیل برای براءت عقلی استفاده میشه. دلیل اول این است که بگیم وجوب عقل متیقنه، به این عنوان که عقل یا به عنوان واجب نفسی واجبه و یا به عنوان واجب غیری واجبه. یعنی اگر از اول عقل واجب باشد و اکثر واجب نباشه، عقل به عنوان واجب نفسی واجبه، و اگر اکثر واجب باشه این عقل به عنوان واجب غیری واجبه. برای این که اگر اجزای مرکب 10 جزء باشه، این 9 جزء به عنوان اجزای این مرکب و به عنوان واجب مقدمی، مقدمه برای مرکب و واجب غیری واجبه. پس در این تردیدی نیست که الاقل واجب یقیناً، اما وجوبش مردد است بین النفسی و الغیری. اما اکثر اگر بخواد واجب باشه، وجوبش فقط منحصر به وجوب نفسیه. ما الان نمیدونیم آیا وجوب نفسی برای اکثر هست یا نیست. نسبت به وجوب نفسی اکثر ما اصالت البرائه عقلی را جاری می کنیم. پس عقل چه نفسی باشد چه غیری، وجوبش مسلمه. اگر فقط خودش واجب باشه وجوبش نفسیه، اگر در ضمن اکثر واجب باشه وجوبش غیریه. وجوب عقل یقینیست، علم تفصیلی داریم به وجوب عقل، اما نسبت به اکثر اگر بخواد اکثر واجب باشه وجوبش منحصر به نفسیه و این برای ما مشکوکه. ما نمیدونیم اکثر وجوب نفسی دارد یا ندارد. اصالت البرائه عقلی را نسبت به اکثر جاری بکنیم. این دلیل دو تا شرط و دو تا مبنا زیر بنای این دلیله. یک مبنا این است که ما بیاییم در بحث مقدمه واجب بگیم اجزای یک مرکب هم متصف به وجوب غیری مقدمی میشن. نماز که مرکب از اجزاییه، قرائت، رکوع، سجده، بگیم علاوه بر این که یک وجوبی برای مجموع صلات هست به نام وجوب نفسی، خود رکوع یک وجوب دوم غیری مقدمی هم داره. این یک مبنا. مبنای دوم این است که بیاییم در اینجا انحلال را بپذیریم. بیان انحلال این است که بگیم اول ما علم اجمالی داریم به یک وجوبی که جامع بین نفسی و غیریه. اینجا یک وجوبی اینجا هست اما نفسی است در مورد عقل یا غیری نمیدونیم، بگیم این علم اجمالی به یک وجود جامع بین نفسی و غیری، این انحلال پیدا می کند به یک وجود نفسی. یعنی ما بعد از انحلال، بعد از اینکه میگیم دیگه اکثر واجب نیست و اصالت البراءه رو میخواییم در او جاری کنیم، میخواییم بگیم پس اقل واجبون بالوجوب نفسی. ما قائل به انحلال بشیم، یعنی اگر کسی در اینجا انحلال رو نپذیره، بگیم که خب آقا از اول ما علم اجمالی داریم یا اقل واجبه یا اکثر، همانطوری که علم اجمالی در دوران بین متباینه موجب انحلال نیست، در اقل و اکثر هم چه انحلالی؟ انحلالی به وجود نمیاد. بیاییم انحلال رو بپذیریم، بگیم ما درسته اول یک علم اجمالی داریم به یک وجوبی که قدر جامع بین نفسی و غیریه، اما الان اون وجوب جامع و مشترک انحلال پیدا می کند به یک وجوب نفسی معین در عقل و وجوب نفسی مشکوک در اکثر. بیاییم در اکثر براءت رو جاری کنیم و وجوب نفسی در عقل را اثبات بکنیم. این دو تا مبنای این دلیله. نسبت به مبنای اول، خب اولا خود شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قائل به این که اجزاء یک مرکب متصف به وجوب غیری بشه قائل نیست اصلا، چون ما داریم این دلیل رو به عنوان مستفاد از کلام شیخ نقل میکنیم. بگیم شیخ میفرماید در اقل و اکثر ما علم اجمالی داریم به یک وجوب، اما این وجوب مرددون بین نفسی و غیری. علم اجمالی داریم به وجوب عقل، عقل یا واجب است بالوجوب نفسی و یا بالوجوب غیری. خب این فرع این است که ما قبلا در بحث مقدمه واجب بپذیریم که اجزاء یک مرکب اتصاف به وجوب غیری پیدا میکنه. علاوه بر این که محققین اونجا قائل شدن که اجزاء مرکب اتصاف به وجوب غیری نداره، خود شیخ انصاری هم این مبنا رو نداره. خود شیخ هم وجوب غیری را در اجزاء مرکب نپذیرفته. از شیخ سوال کنیم که رکوع در نماز وجوب غیری مقدمی دارد یا نه، جواب نفی میده، میگه نه خیر وجوب غیری نداره. و ثانیاً وجوب غیری مقدمی جاییست که یک شیء به عنوان ذل مقدمه باشه و شیء دیگر به عنوان مقدمه باشه و ذل مقدمه من حیث الوجود متوقف بر مقدمه باشه. یعنی ما در باب مقدمه و ذل مقدمه دو تا وجود داریم، مثل وضو و نماز. یک وجود متوقف است بر وجود دیگر، اما در باب مرکب و اجزا ما دو تا وجود نداریم. این رو در اصول شما زیاد خوندید، مخصوصا در همون بحث مقدمه واجب، که اختلاف بین اجزا و مرکب اختلاف حقیقی نیست، اختلاف من حیث الوجود نیست، اختلافشون اختلاف به لحاظ و اعتباره. یعنی چه به لحاظ و اعتبار؟ یعنی اجزا را اگر ما لحاظ بکنیم به شرط انضمام بقیه اجزا میشه مرکب، بگیم رکوع به شرط این که بقیه اجزا هم باشه میشه نماز، میشه مرکب. اگر نسبت به بقیه اجزا لا به شرط باشه عنوان جزء رو پیدا میکنه. به شرط لا اگر باشه مستقل لسان شد، اگر اجزا رو به شرط لای از اجزای دیگه حساب کنیم میشه جزء. بگیم رکوع خودش به شرط لای از سجده میشود جزء، اما اگر به شرط شیء حساب بکنیم، یعنی به شرط انضمام بقیه اجزا، میشود مرکب. پس اجزا و مرکب دو تا وجود مستقل جدای از یک دیگر نیستن، اجزا همون مرکبه، مرکب همون اجزاه. پس اختلافشون چیه؟ اختلافشون اختلاف اعتباریه. الجزء یا الاجزا اذا لوحظت به شرط لا فهی اجزا، و اذا لوحظت به شرط الانضمام و به شرط شیء فهی مرکبتون. لذا حالا که اینا اختلاف در وجود ندارن، اینطور نیست که بگیم مرکب یه وجود دیگری غیر از اجزاه. حالا که اینا اختلاف در وجود ندارن، ما نمیتونیم بحث مقدمه واجب رو در اینجا مطرح بکنیم. پس اولا خود شیء وجوب غیری رو قائل نیست، ثانیا اجزا نمیتواند متصف به وجوب غیری بشود، چون اتصاف به وجوب غیری در جایی است که اون مقدمه با ذل مقدمه از حیث وجود منحاط و مستقل از دیگر باشد. ثالثا وجوب غیری متصف به تنجز نمیشه. شما حالا آمدید گفتید یک شیء وجوب غیری داره، اون چه که عقل حکم به تنجز او میکند وجوب نفسی. اگر یک شیء وجوب نفسی داشت، این موافقتش ثواب داره، مخالفتش عقاب داره. و لذا در همون بحث مقدمه واجب خوندید خود مقدمه من حیث و انها مقدمتون، این موافقتش ثواب و مخالفتش عقاب از حیث خودش نداره. یعنی وجوب غیری مسئله ثواب و عقاب به دنبال او نیست، تنجز به دنبال او نیست، و الانم ما دنبال تنجزیم، دنبال این هستیم بگیم که آقا عقل عقلا منجز است، اما بالوجوب النفسی او بالوجوب الغیری، و اشکال این است که وجوب غیری منجزیت نمیاره. ما الان بحثمون بحث حکم شرعی و وجوب شرعی و براءت نقلیه نیست، میخوام این از جهت عقلی عقل میگه آقا اجزا یعنی عقل، عقل این شما میگید یا واجب نفسی واجب غیری، و اگه واجب غیری باشه در نظر عقل منجزیت نداره. لذا این مبنای اول این دلیل، دلیل اول به طور کلی مخدوشه. بله؟ وجوب نفسیه؟ غیر مستقل؟ خب این دلیل دومه، این در دلیل دومه که میگیم بله بله عرض کردن در این بحث میگید یا در بحث مقدمه واجب؟ در بحث مقدمه واجب شیخ هم همین نظر رو داره که وجوب نفسی غیر مستقل داره. بله وجوب غیر رو قائل نیست. مضر به چی نیست؟
مضر به این که تنجز بیاد، همین که معلوم نیست بحثش که نفس عقل نفسیه یا غیری، همین تعبیره که مضر باشه ندونیم بحثش ها.
خب هم اشکال سومی که عرض کردیم، یعنی اگر آمدیم گفتیم آقا وجوب غیری منجزیت نداره، دیگر استدلال خارج میشه اصلا. یعنی استدلال
بدونیم غیری درسته؟
خب
اگر همین که ندونیم عقل و عقل وجوبش نفسیه یا غیریه،
ببینید اینو رو خواهیم عرض کنیم، دوران بین عقل و اکثر به این برمیگرده که یعنی یه فرضش هست که اکثر واجب باشه، اگه اکثر واجب باشه این عقل در ضمن اون واجبه دیگه، خودش یک تنجز جدایی نداره و وجوبش هم به درد نمیخوره. از حیث عقلی داریم میگیم الان، از حیث عقلی دیگه وجوبشون منجزیت جدا نمیاره، به درد نمیخوره. به درد که نخور دیگه نمیتونیم بگیم وجوب عقل مسلمه، چون الان ما داریم وجوب عقل رو میگیم یه شقش اینه فقط خودش واجب باشه اکثر نباشه، خودش واجب باشه میشه وجوب نفسی. شق دومش این است که بگیم اگرم اکثر واجب باشه بازم این واجبه، بگیم این حرف درست نیست، برای اینکه وجوب اثرش تنجزه، تنجز برای وجوب غیری نیست. پس شما نمیتونید بگید عقل وجوبش علا کلت تقدیره مسلمه، یعنی این فرمان شما برمیگرده به همون اشکال سوم ما، جامعه از تنجز بره، وجوب عقلی جامعه بین نفسی و غیری نداره. خب حالا این بحث انحلال رو که مبنای دومه، این رو بگذاریم کنار چون راجع به او بحث مفصلی داریم. دلیل دومی که از عبارات شیخ اعلی الله مقامه الشریف در رسائل استفاده میشه این است که ما دیگه دوران را نیاییم بگیم بین وجوب نفسی و غیریه، بگیم ما نسبت به عقل یقین داریم به این که یا بالاستقلال واجبه، یعنی وجوب استقلالی، یا وجوب ضمنی، و عرض می شود که همین وجوب ضمنی، تعبیر وجوب ضمنی هم صحیحه، وجوب ضمنی داره، بین وجوب ضمنی و وجوب غیری فرقه. حالا توضیحش چیه؟ توضیحش این است که اگر شارع متعال آمد یک مرکبی رو واجب کرد، این اجزا هم در ضمن اون مرکب واجب میشن، خودشون یک وجوب دومی ندارن به نام وجوب غیری، اما در ضمن اون مرکب اجزا واجب میشن. حالا این رو یه مقدار توضیح بدیم. توضیحش این است که شما هر جزئی رو که بیارید آیا امتثال کردید یا نه؟ بله. خب پس امتثال فرع بر این است که این یک وجوبی داشته باشه. هر جزئی رو که شما آتی و اتیان به هر جزئی که می کنید شما میشید ممتثل. الان اگر کسی وسط نماز مرد این مقدار اجزایی که آورده متصل به امتثال شده یا نه؟ میدونم، ولی این مقدار اجزایی که آورده به عنوان وجوب ضمنی این شروع کرد با همه اول وقتم بگیم، حالا اول وقت شروع کرد به نماز خوندن وسط نماز مرد، ولی رضا اینجا در این فرق بعضی از فقها هم میگن دیگه قضا هم نداره، از این مجلس هم این نماز دیگه نباید قضا کرد، این امتثالش شروع کرده، یعنی این اجزا متصل به امتثال میشه. نمیتونید بگیم آقا شما تا اون جزء آخر رو نیارید اون اجزا اول هم متصل به امتثال نمیشه، نه اون متصل میشه اما مأمورون به شما مرکبه. بله، مطلوب مولا از این مرکبی که مثلا 50 جز داره 49 جز هم نیست، باید 50 جز رو بیاری، ولی بین این که مأمورون به چیه، مطلوب مولا چیه، مکلفون به چیه، و بین این که این اجزا خودش متصل به وجود بشه فرق وجود داره. اجزا یک وجوب ضمنی پیدا میکنن و به همین اندازه صدق امتثال میکنه.
مرمونه شد بحث تصویر میفرمون ورد فعبین فعبین فعید الواجب ان مطلق در استفاق و سبا علا اتمامهی و بین الحرام و قضا و الور، یعنی ایشون واجب رو که دیگه طرف رو استفاق میشه دیگه که تمام میشه، به خلاف حرام که تا هر روزیش که میره اگر ما سبا مطابق بر امتصال بدونیم باید امتصال کیسه بکنیم اینا که واجب کنیم.
ببینید امتصالی که مربوط به خود مرکب درسته، یعنی شما تا جزء آخر رو نیارید امتصال اون مرکب واقع نشده، ثواب نماز هنوز نمیدن به شما، بله آثار نماز هم برش هنوز بار نمیشه، شما تا جزء آخر رو نیارید نه آثار نمازه نه ثواب نمازه نه هیچ. اما اصلا به قول ایشون شاید اگر صحیحی باشید اسم نمازم رسید نکنید، اما بحث اینه که کسی که این جزء و اجزا رو آورده، کسی که تکبیرات الاحرام رو گفت و مرد، آیا به همین اندازه عرفاً ممتثل نیست؟ یعنی میگم آقا اصلا این بود و نبودش یکی بوده، بین این کسی که الله اکبر رو گفت و مرد و اون کسی که نگفت و مرد یک تساوی وجود داره؟ نه، این امتثال انجام داده، یعنی این جزء رو آورد به اندازه همین که این آتیه بل جزئه میشهد ممتصه. و هر دو تا نقطه دیگه هم در این جزء وجود داره. یه نقطه دوم این است که همونطوری که در سایر موارد امتثال دیگه مرتبه ثانی لازم نیست بیاره، اینجا مرتبه ثانی لازم نیست بیاره، دوبار لازم نیست رکوع بیاره، چه بسا اگر بیاره مخلن باشه. و نکته بعد این است که هر جزئی هم که میاره باز مکلف میشه به اینکه جزء بعدی هم بعد از این بیاره. خب اینا آثار وجوب ضمنی، یعنی اگر رکوع وجوب ضمنی داره، سجده وجوب ضمنی داره، اجزا وجوب ضمنی داره، این آثارشه. البته باز دارم عرض میکنم نمیگیم که این جزء رو که آورد امتثال نماز واقع شده، این که روشن بدیهی نیست، ولی به همین اندازه یعد و ممتثلا. پس این معناش این است که یک وجوب ضمنی هست. به تعبیری که هست این تکلیفی که متعلق به مرکبه توزیع میشه به تعداد اجزا، این وجوبی که به نماز تعلق پیدا کرده به تعداد اجزا توزیع میشه، که از این تعبیر رو کنیم به وجوب ضمنی. خب اینجا بیم اینطور بگیم، بگیم عقل یک وجوبی دارد مردد بین الوجوب الاستقلالی و الوجوب الزمنی، یعنی اگر فقط خودش واجب باشه و اکثر واجب نباشه وجوب عقل میشه وجوب استقلالی، و اگر اکثر واجب باشد و عقل در ضمن او میشه وجوب ضمنی. عقل وجوبش مسلمه بین الوجوب الاستقلالی و الوجوب الضمنی. خب مکلف اگر بیاد در اینجا نسبت به عقل مخالفت بکنه، عقل رو نیاره اینجا، خدای متعال میتونه او رو عقاب بکنه، برای که بیان وجود داره، یعنی این الان علم دارد به وجوب الجامع بین الاستقلالی و الضمنی، پس باید بیاره عقل. نسبت به اکثر بیانی وجود نداره، لذا نسبت به اکثر قاعده قبح عقابه بلا بیان جاری میشه، که همین معنای توضیح معنای عرض میکنم براءت عقلی. اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مصباح الفقهاء این وجه دو در مصباح الاصول این وجه دوم رو که ذکر میکنن میپذیرن این وجه دوم رو و یک توضیحی میدن. توضیح ایشون اینه، میفرماید که تکلیف اگر متعلق به عقل باشه به نحو لا به شرط قسمیه، نسبت به اکثر بیاد و یا نیاد ضرری به عقل وارد نمی کنه. عقل اینطور نیست که بگیم آقا این عقل اگر واجب باشه نسبت به اکثر به شرط لا، نه نسبت به اکثر لا به شرطه، یعنی اگر عقل واجب باشه حالا اکثر را هم مکلف بیاره ضرری به این عقل وارد نمی کنه. اگر به طوری بود که نسبت به اکثر به شرط لا بود، اون وقت می گفتیم آقا اگر کسی آمد اکثر رو آورد، اینجا بس عرض می کنم که اون عقلی که مطلوب شارعه آورده نشده، چون اگر فرض کرده نسبت به اکثر به شرط لا نباید آورده بشه. به عبارت اخرى میگن این نکته رو در ذهنتون باشه یادتون نره، در اقل و اکثر ارتباطی محل نزاع در جاییست که مکلف اگر احتیاط کرد اکثر رو هم آورد، آوردن اکثر ضرری به عقل وارد نمی کنه، به خلاف مسئله قصر و اتمامه. در قصر و اتمام شما باید دو تا نماز بخونید، نمیتونید بگید خب آقا من یه نماز چهار رکعتی میخونم، اگر مولا دو رکعت بر من واجب کرده بوده خب اون آوردم دو رکعت رو، اگرم چهار رکعت باشه که چهار رکعت، نه اگر دو رکعت بر شما واجب باشه شما دو رکعت هم اضافه کنید، اون دو رکعتی که اقل اگر واجب باشه به شرط لاست نباید اضافه بشه، و لذا احتیاط در بحث قصر و اتمام به چیه؟ به این از شخص دو تا نماز بخونه. اما در اقل و اکثر ارتباطی مثل اینکه نمیدونیم آیا سوره هم جزء نماز یا نه. حالا اگر کسی آمد احتیاط کرد و این سوره هم آورد، اکثر رو هم آورد، این ضرری وارد نمی کنه. اون وقت وقتی این مطلب، یعنی وقتی محل نزاع روشن شد که کجاست بیانی که ایشون دارن، که این بیان دیگه در رسائل شیخ وجود نداره، بیان این است که آقا در اقل و اکثر ارتباطی ذات اقل معلوم الوجوبه، ذات اقل یا به نحو اطلاق یا به نحو تقیید. به نحو اطلاق یعنی میخواد سوره بیاد میخواد نیاد، به نحو تقیید یعنی سوره بیاد. خیلی میگیم آقا ذات الاقل معلوم الوجود اما به شرط الافلاق و اما به شرط تقیید. اون وقت میگیم سراغ اصالت البراءه، اصالت البراءه رو میاریم در جلو اطلاق و تقیید. آیا اصالت البراءه نسبت به اطلاق قابلیت جریان داره یا نه؟ ایشون میفرماد اصالت البراءه نسبت به اطلاق قابلیت جریان نداره، اثر نداره. شما میگیم که آقا اطلاق یعنی میخوای بیار میخوای نیار، خب با اصالت البراءه چیه دیگه میخوای ثابت کنی شما؟ به عبارت اخرى اصالت البراءه جایی میاد که یک احتمال زید و یک احتمال تکلیفی باشه، ما بهمون تکلیف رو برش داریم. اگرم اطلاق در اینجا باشه، اطلاق که زیغ بر مکلف ایجاد نمی کنه، به مکلف بگه تو میخوای سوره رو بیا میخوای نیا، پس چه نیازی به اصالت البراءه در مورد اطلاق داری؟ پس اصالت البراءه نسبت به اطلاق بلا اثره. وقتی بلا اثر شد، ما اینجا علم اجمالی داریم، یا اقل به شرط اطلاق واجبه یا به شرط تقیید. اصالت البراءه نسبت به اطلاق معنا نداره. تا به حال در این بحث اصالت الاحتیاط مکرر گفتیم اگر در اطراف علم اجمالی اصل در یک طرف فی حد نفسه جریان پیدا نکرد، در طرف دیگه جریان پیدا میکنه. یعنی میگیم شک میکنیم آقا این اقل مشروطه به شرط تقیید، یعنی به شرط سوره هست یا نه، اصالت البراءه یعنی تقیید رو جاری میکنیم و این معنی براءت عقلیه. از خلاصه بیانیشون ببینید، اون بیان شیخ رو ایشون اینطور ذکر میکنه، بحث واجب استقلالی و ضمنی رو بر میگردونیم به این، به این آقا ذات الاقل معلوم اما به نحو الاطلاق و به نحو تقیید، اصالت البراءه در اطلاق بلا اثر است. پس اصالت البراءه در چی جاری میکنیم؟ در تقیید. اصالت البراءه در تقیید یعنی آقا اکثر واجب نیست، فقط اقل واجبه. ایشون این وجه رو میپذیره، این بیان رو میپذیره. حالا شما روش دقت بفرمایید ببینیم که اشکالی برش وارده یا نه. و صلی الله علیه و سلم.